هر کس به دنبال ضعف دیگران و عیب دیگران رو عیب‌های مخفی دیگرانه، خدا به دنبال عیب‌های مخفی او میفته. خدا به دنبال عیب‌های مخفی او میفته.
خانم میخواد انتقاد کنه از شوهر، آقا میخواد انتقاد کنه از خانم، آرامش به هم نخوره.
آرامش به هم نخوره.
من یه جوری حرفمو بزنم تو آرامشت به هم نخوره.
آرامش خودم هم نباید به هم بخوره.
انتظاراتتون رو میتونید به هم بگید ولی آرامش نباید به هم بریزا. شاید شما یه انتقادی از شوهرت بکنی که شوهرت درست بشه، آرامشش به هم بریزه برای همیشه یا برای مدت طولانی. خب نکنین انتقاد. اعضای یه خانواده، یه زوج بخوان مچ همدیگر رو بگیرن، جفتشون بیچارن، بدبختن.
هر کی بیشتر مچ بگیره ته جهنمه جاش.
جهنمو گذاشتن برای زن و شوهری که با عیبای هم آشنا شدن، حالا هی مچ هم دیگر رو میگیرن. بابا شما با هم آشنا شدید، خب حالا دیگه عیبای هم دیگر رو میتونید راحت بدونید دیگه. حالا باید به هم رحم کنید. من بنده خودم رو دادم دست تو، مچه عیبشو نگیری، مچه عیبشو نگیری، بعدن به رخش نکشی. آره تو از اولش هم همین جوری بودی یا همون جوری؟ اصلا خانواده محل رحمه، به هم رحم کن. خانواده محل رحمه.
دنبال عیب مردم نگرد، باطن مردم رو هی نخواب بشکافی. چرا؟ چون بدون دوست میمونی.
چون بدون دوست میمونی.
افرادی که ذهنشون آلوده است، بدبین هست، آدمهایی که اهل سوء ظن هستن، اینها هیچ وقت نمیتونن عیب نبینن، هیچ وقت نمیتونن عیب پیدا نکنن. و چون آلوده هستن به خودشون حق میدن، میگن که درست دیدیم ما، در حالی که اینجوری نیست. الرجل السوء لا یظن به احد الا بصفت نفسه.
الرجل السوء لا یظن به احد الا بصفت نفسه.
یا آدم بد، یا آدم بد جنس، هیچ وقت به دیگران نگاه نمیکنه مگر با صفات روحانی خودش. و چون صفات خودشه، اون صفات روحانی، صفات روحی و روانی خودشه، دیگه این فکر نمیکنه که این عینک بدبینی رو چهرش هست. فکر میکنه واقعا طرف مقابل حتما این عیب و این لغزش رو چیه؟ داره. آدمهایی که خودشون پر از عیب هستن، دیگر رو همیشه پر از عیب و آلودگی میبینه. به راحتی اعتماد به دیگران نمیتونن کنن، همیشه بدبین هستن، همیشه دنبال یه لغزش، یه اشتباه، یه غلطی میگردن، اینطوری هستن. گاهی وقتا بعضی از افراد هستن که با اینکه قابلیت‌های خوبی برای رشد دارن، اما چون این صفت رو دارن، این پای صحبت یه هر کس هم بشینه ایراد میگیره. یعنی قرآن میخونه از قرآن ایراد میگیره، حدیث میخونه از معصوم ایراد میگیره، دیگه شعورش و عقلش بهش نمیگه که با این خداست، این معصوم عیب نداره. عیب از کیه؟ عیب از من، از نفهمی منه که نمیفهمم، این نمیفهمم اینو. میگه نه، پیغمبر چرا اینجوری کرد؟ پس این اشکال داره. امام چرا اینجوری کرد؟ این اشکال داره. خدا چرا داره این کارو میکنه؟ پس عیب از خداست. این به خدا میپره، به معصوم میپره، به غیب میپره، در حالی که عقلش کار نمیکنه دیگه اینجا، چون مریضی نفسش، واهمش، چون عیبجویی از قواهای واهمه است دیگه، از فعالیتهای وهمیه. این باعث میشه که دیگه این شعور و عقل و دین و عقایدش رو کاملا از دست میده توی عیبیابی و عیبجویی. و اینجوری هستش که میره به خدام گیر میده، به اهل بیتم گیر میده، به آسمانم گیر میده، به فرشته ها گیر میده. هیچ کس از نظر این سالم نیست، هیچ کس از نظر این خوب نیست. وقتی خب یه نفر با خدا، ما جالبه همین شخص نمازم میخونه به خدا میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی چی؟ تو منزهی 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 از عیب و ضعف و نقص. اینو میگه، اما اعتقادا به زبونم میاره، حتی گیرم میده به خدا. پس آدم مریض، آدم عیبجو که غلبه قوه واهمه برش شدید هست، تا این مقدار حماقت میاد سراغش که حتی پا روی عقایدش باورهاش میگذاره. حتی رو عقایدش و باورهاش پا میذاره. مثل شیطان. شیطان میدونه خدا ضعف نداره، میدونه خدا عیب نداره، اما نمیتونه در اثر شدت حسادت تحمل بکنه که خدا یه نفر دیگر رو از او برتر بدونه، لذا جلو خدا هم میسته. این صفت شیطانی همیشه هست. گاهی وقتا زنها حاضر نیستن زیر بارش وظیفه شوهرداریشون برن درست، این شیطنت. آقا ازدواج کردید، ازدواج این شرع مقدس، اینم قانون، این حقوقو برای مرد در نظر گرفته، بالا بری پایین بیای باید رعایت بکنی. قبول کردی رفتی خواستگاری یه زن، تمام وقتی رفتی خواستگاری یه زن، این سه تا حق گردنت میاد، یا مرد نیستی نرو جلو، یا اگه رفتی جلو باید این سه تا حق رو انجام بدی: تأمین اقتصادی، تأمین عاطفی و عشقی و تأمین معنوی. امام صادق فرمود حتی اگه همسرتو دوست نداری، عشق ورزی نسبت به همسرت واجبه، حتی اگه دوستش نداری. میگه نه، من اصلا نمیتونم عشق ورزی کنم به این. این کفره، مقاومت میکنه در مقابل وظائف و دستورات. کفر عملیه، نمیتونم، دوست ندارم این کارو بکنم، ازش خوشم نمیاد. حالا خوشت نمیاد، عشق ورزی نمیکنی، سر جای خودش می بدجنسی هم میکنه، بد اخلاقی هم میکنه، اذیت هم میکنه، تحقیر هم میکنه، فحش هم میده. خب این خیلی خطرناک میشه، فوق العاده خطرناک این حالت. این کفره. آقا خدا گفته مینه حاضر نیست زیر بار خدا بره. تو اگه نمیخوای زیر بار این وظایف شوهر داری یا زن داری بری، بی خود کردی، ازدواج کردی. تو که نمیخوای زیر بار مسئولیت پدر بودن و مادر بودن بری، بی خود کردی، ازدواج کردی. اگه مادر شدی، مادر یه وظایفی داره، اگه پدر شدی، پدری یه وظایفی داره، باید اینا رو انجام بدی. حال ندارم، حوصله ندارم، وقت ندارم، نمیرسم، نمیشه. الان این اتفاقات زیاد داره تو خانواده ها میفته، برای همینم انقدر ما متلاشی شدن خانواده ها داریم. چرا؟ چون از سه تا معمولا زن و مرد، از سه تا وظیفه‌ای که به عهده دارن، بیشتر فکر و ذهنشون صرف چی میشه؟ صرف اقتصاد و پول و شرایط ظاهری زندگی میشه. همه ذهن اینا درگیر دوندگی میشه برای اینکه کلاس زندگی رو حفظ بکنن، ظاهر و قالب رو حفظ کنن، تمام محتوا رو نابود میکنن، محتوای عشق و عاطفه رو نابود میکنن، طوری که احمقاری زندگی متلاشی میشه. من گفتم 95% طلاق ها طلاق های جاهلانه است، طلاق هایی که زن و مرد اصلا نمیفهمن ازدواج یعنی چی، همسرداری یعنی چی، خانواده یعنی چی، به خاطر قالب ها، قالب به خاطر اون ظاهر زندگی که بخش اقتصاده، محتوا رو که عشق و عاطفه است نابود میکنن، یا از اون بالاتر معنویت هم نابود میکنن، دینشون هم از بین میبرن. خب شما فکر میکنید چند درصد این جوانایی که تن به ازدواج میدن واقعا یه همچین عقلانیتی دارن؟ بله زن و مردای ما درس میخونن، الان بیشتر طلاقای ما تو خانواده‌های تحصیل کرده است، یا پولدار و ثروتمند، آسایشدار که آرامش ندارن، یا تحصیل کردن. اما اینا فقط ذهنشون خوب کار میکنه از پنج بخششون، یعنی ذهنشون خوب کار میکنه، رفتن درس خوندن، عقلاشون کمتر کار میکنه. که این همه ما طلاق داریم، این همه ما متلاشی شدن زندگی داریم. آقا قالب اینها، من وقتی میگم قاعده سه انگوش به این شکل میگم، یعنی این قیمتش از بقیه چیه؟ کمتره. این عشق و عاطفه است که مهمتره، قیمتش باید بیشتر باشه. اقتصاد اگر تحت عشق و عاطفه مدیریت نشه فاجعه درست میکنه.
اقتصاد اگر تحت عشق و عاطفه مدیریت نشه فاجعه،
و عشق و عاطفه اگر تحت معنویت و دین مدیریت نشه فاجعه درست
میکنه. و عشق و عاطفه اگر تحت معنویت و دین مدیریت نشه فاجعه،
هر دوش فاجعه است. این که من اینجوری قانون سه انگشتو قرار دادم در مهارت‌های زندگی، این به این خاطر استش که یه نظم ریاضی داره. خب چی میشه ما سر از اینجا در میاریم؟ این غلبه قوه واهمه، این بی انصافی هایی که ما داریم، این بی توجه هایی که به وظایفمون داریم. اگه یه کسی انصاف داشته باشه عیب جو نیستش. حالا عیب دیدن یه هست، این که بعضیا دوست دارن عیبو ببینن و بعضیا میگردن، بعضیا 20 نفر هم بسیج میکنن که ببین اگه کسی لغزش پیدا کرد به منم خبر بدید. فلانی اینجوری نشد، اگه اینجوری شده. بعضیا انقدر مریضن، انقدر گرفتاری دارن که اگه لغزشی رو ببینن 10 جا 100 جا میرن گزارش میکنن. اینش دیگه خیلی وحشتناکه. یعنی شخص علاوه بر اینکه خودش یه همچین مریضی روانی داره که میتونه عیب رو ببینه، عیب جویی کنه، این عیب رو اگه تازه ثابت بشه عیبه. خیلی وقتا شما توهم دارید، مثلا سوء ظن، عیب نیستش، گناه نیستش، معصیت نیست در نزد خدا. ما توهم عیب داریم، میریم میگیم. ما استادو میفهمون اگر شما شنیدید یه نفر داره غیبت میکنه، به راحتی نمیتونی بهش غیبت نکن، چون شاید از نظر اون، تشخیص اون، این حرف غیبت بله نباشه. یه راحت نیست تو چرا غیبت کردی؟ برای چی داری غیبت میکنی؟ با یه آدم عاقل بالغ مؤمنه، شاید اگر حرفی داره میزنه جز موارد جواز غیبت باشه. جواز غیبت، ما بعضی موارد جواز غیبت داریم. خب یا از نظر اون این اشکالی نداره، حالا باید آگاه بشه، اون بحث دیگه ایه. ولی خیلی راحت نمیشه به یک کسی عیب بست، به یک کسی نسبت ناروا داد، به یک کسی راجبش تصمیمی گرفت، راجبش قضاوتی کرد. یک کسی که اینجوری هست، این مریضه، باید به درمان کنه خودش رو. باید. و بعضی هستن که به قول مولانا خودشون رو تعبیر نمی کنن، یعنی با خودشون کار ندارن، میگن طرف مقابل باید خودش رو با ما تنظیم بکنه. خیلی عجیبه ها. میگه طرف مقابل باید خودشو درست بکنه به من برسونه، در حالی که عیب از اینه، ضعف از اینه. در اختلافات زناشویی بسیاری از موارد افراد از هم توقعات بیجا دارن، یعنی مرد توهماتی داره که میخواد زن اونها رو برطرف کنه، در حالی که اونها عیب نیست هستن در یک زن. حتی کمال حسن یا زن یه توقعاتی داره که مرد نباید این خصوصیت رو داشته باشه، در حالی که اون کمالات خوبه، باید هم باشه، ولی زن حاضر نیست اون رو بپذیره. این داستان سر دراز دارد. اینکه من متنوع دارم مثال میزنم، میخوام ببینم که دایره این خیلی خطرناکه. دایره وسیعی هست. حالا دقت کنید روایتشو. من تتبع خفیات العیوب حرم الله مودات القلوب. خدا میاد وسط. آدمی که دنبال عیبهای مخفی هست، نمیگه عیب نیستا، میگه عیب هست، عیب هم داره طرف، ولی میگرده دنبال عیبهایی که شخص داره مخفیش میکنه، نمیخواد ظاهر بشه. این میره میگرده پیداش میکنه، پیامک فلانی رو میخونه، خط فلانی رو کنترل میکنه، دوربین میذاره از یه کسی عکس میگیره، فیلم میگیره، نمیدونم تجسس میکنه، جاسوس میگذاره، کسی رو میذاره بره عیب در بیاره. بابا این اگه عیب هم داره مخفیه، مربوط به خودش و خدا. این متجاوز به حریم دیگرانه، تجاوز به حریم دیگران میکنه. میگرده بگه بگردید، اگه لغزش داره یه جایی داره پنهان میکنه، بله بابا این که داره مخفی میکنه خودشو، تو هم فهمیدی دهن تو ببند، تو هم فهمیدی پانشو پیش پیش کنی این طرف اون طرف برو. میبینی که نه، راحت همینجوری میره این طرف اون طرف، شروع میکنه عیب گویی کردن و عیب جویی کردن. میگه اگه یه کسی این کارو بکنه، خدا میاد وسط. خیلی عجیبه تو این در مورد عیب یابی چند جو داریم، خدا میاد وسط. خدا چیکار میکنه؟ حرم الله مودات القلوب. خدا این آدمو منفور میکنه. دیگران خوششون نمیاد از این آدم دیگه. زده میشن، منفور میشه. این آدم هر جا هم هر کاری میکنه که محبوب بشه نمیشه. و جالبه، هر چی نقش بازی میکنه، فیلم بازی میکنه، تلاش میکنه که دوستش داشته باشن، ولی باطن قضیه هیچ کس نمیتونه با این آدم ارتباط بگیره. هیچ کس نمیتونه. پدرش ازش بدش میاد، مادرش بدش میاد، خانوادش بدشون میاد، هیچ کس ممکن حرفی نزنه، ولی هیچ کس حاضر نیست با این همراه باشه، همدم باشه، چون بد ذاتی و بد جنسی داره. عزیزترین کساش هم بدشون میاد از این آدم. هرچند خود این آدم ها از نظر روانی آدم هایی هستن که به راحتی، چون عیبجو هستن، به راحتی انس بگیر نیستن. آدم هایی هستن که نخوت و تکبر و زود رنجی و حساسیت و عصبانیت و ترقه بودن تو اینا خیلی زیاده. اگه یه کسی دنبال عیبهای مخفی دیگران بگرده، تلاش بکنه که لغزشهای مخفی دیگران رو پیدا بکنه، جستجو، فضولی، استنتاق، نمیدونم تجسس، بازجویی، نمیدونم از ابزار مختلف استفاده بکنه، این خدا منفورش میکنه. خدا میاد وسط. یعنی چی خدا میاد وسط منفورش میکنه؟ یعنی اول منفور خدا میشه این آدم، انقدر منفور میشه نزد خدا که خود خدا مودت رو نسبت به این آدم حرام میکنه. محبت ها، دوستی های دل، بعد میگه مودات القلوب، دوستی دل ها رو حرام میکنه به این آدم. خیلی جاها از عزیزترین کساش کمک میخواد و هیچ کس به دادش نمیرسه، کمکش نمیکنه، چون منفوره. از یه طرف دیگه میفهمد من تتبع عورات الناس، تتبع الله عوراته، تتبع الله عوراته. هر کس به دنبال ضعف دیگران و عیب دیگران رو، عیبهای مخفی دیگرانه، خدا به دنبال عیبهای مخفی او میفته. خیلی عجیب. اینجا هم خدا میاد وسط، خدا رسوا میکنه این آدم رو. تو میخوای بنده من رو رسوا کنی، منم تو رو رسوا میکنم. باز دقت بکنین از امیرالمومنین علیه السلام، لا تفتش الناس فتبغی بلا صدیق. نهان مردم رو نکاف، دنبال عیب مردم نگرد، باطن مردم رو هی نخواب بشکافی، تفتیش نکن. چرا؟ چون بدون دوست میمونی. ببین یه نفر وارد یه ارتباط میشه، 20 تا 30 تا آدم باش رفیق میشن، بعد تو یک سال دو سال همه دورشو خالی میذارن، ولش میکنن، تنهاش میذارن.